这个前面。أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين اللهم اغفرنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. عرض شد که در تحقیق مسئله قاعده فراغ و تجاوز یه بحثی رو اعلام متأخر ما مطرح کردن و صور شک که در صحت عمل میشه یا حالا موارد قاعده تجاوز این رو تصویر صوری کردن و عرض شد که مرحوم آقای نائینی ما فعلا به ایشون اکتفا میکنیم و تعلیقاتی که مرحوم آقا زیاد دیگه بقیه کلمات رو آقایم خود شما باشم. مرحوم نائینی سواری فرمودن، انشاءالله این دیگه سواری ایشان هم تموم بشه و تحقیق مسئله بندش. صورت دیگری که مرحوم آقای نائینی فرمودن اذا علم المکلف صورت العمل و انه صلى الى هذه الجهه المعينه، میدونه به این جهت نماز خونده اما نمیدونه آیا قبله هست یا نه. او علم انه لم يحرك الخاتم، یقین داره که انگشتر رو توی دستش تکان نداده، فقط نمیدونه آیا آب رسیده، حالا بدون تکان هم ممکنه آب زیر انگشتر رسیده یا نرسید، ولیکن یحتمل وصول الماء تحته، این شک میکنه که آیا آب رسیده اما میدونه انگشتر تکان نداده. ایشون میفهم فل اقوا عدم و جریان القاعدت فی، در این صورت قاعد جاری نیست. فإن الشك فيه، ایشون در اول یک ضابطه‌ای فرمودن که در باب قاعده فراغ در جایی است که باید شک در انطباق باشه که این عمل من که اصطلاحاً بهش میگن معتیوبه مطابق هست با مأمورون به یا نه، این مرادشون شک در انطباق، انطباق معتیوبه علی المأمور، بل شک و فساد و الفساد فی مثله انما یکون لامر خارج عن حیثیت الانطباق، چون میدونن انگشتر تکان نداره اما احتمال میده آب رسیده زیر انگشتر. فان الشک فی وصول الماء تحت الخاتم او کان هذه الجهه المعینه هی القبله لا ربط له بامر المکلف، بل شک فی ذلک حاصل ولو لم یصدر من المکلف عمل، این نظر به این نداره که چون یک وضوعی گرفته تا بعد از وضوع قاعده فراغ جاری کنه یا نمازی خونده که قاعده. بر از یک مقداری ایشون صحبت فرمودن چون دیگه نکته فنی نداره بقیه شاهان. بعد ایشون میفرمان بین که فرقون واضحون بین ما اذا عمل الجاهل مدتا، یک کسی که جاهل به احکامه 20 سال 30 سال عمل کرده، ثم شک فی کیفیت عمله، شک بکنه در این که عملش آیا با سوره بوده یا بلا سوره بوده، صلا مع المشکوک اولا، این مرادیشون از مشکوک یعنی مشکوک و تزکیه، نمیدونه این لباسی که پوستی که پوست گوسفندی که باش نماز خونده میته بوده یا مزکا بوده، مراد از مشکوک اینه، صلا مع المشکوک اولا. و بین ما الا علم المکلف انه صلا بلا سوره او صلا فی ثوب المعین المشکوک کونه من المشکوک، یعنی مشکوک و تزکیه به اصطلاح عبارتی ایشان. بله، ایشون میگه اگه بدون نماز بدون سوره نماز خون دیگه از قاعده فراغ جاری نمیشه، اما اگه نمیدونه با سوره بوده یا نبوده اونجا. این خلاصه نظر مبارک ایشون که بین این دوتا فرق بوده.
سوره انصراف
نه، انصراف نه، در انطباق بس کرد. یعنی در اینجا نمیشه، یعنی باید بگیم اون عمل اینجا ربطی به عمل نداره، جه انجام نداره، سونه ربطی به اون نداره. مرحوم آقای آزیا اشکال دارن به کلام ایشان، شبیه اشکالی که دیروز نقل کرده. مرحوم آزیا میفهمن لا اشکال فی ان مسبب القاعده خب صورت و شک فی انطباق المأمور به علی المأتی به، در انطباق شک بکنه. البته عرض کنم این انطباق این در قاعده فراغه، در تجاوز در وجود جز شک در اونه و این فرضها همش در فراغه. سوا اون کان شک و فی الانطباق من جهت شک فی اتیان العمل مع شرطی المعلوم مصداقه، شرطی که مصداقش معلوم او مع الجزمه به اتیانهی مع شک فی مصداقیت الموجود شرط، این موجودی که شرط هست در مصداقیت. و این قاعده فراغ مرادش اینه دیگه، فرق نمیکنه، مهم این است که شک داره آب رسیده یا نه بنا بگذاره بر صحت وضوء. و تنظیر المقام به فرض اتیان صلات بلا صورت این غلطون، ایشون گفته که اگر بدونه بدون صوره، این اصلا در ما نحنوف نیست. اذ شک و فیه ناشن عن شبهت الحکمیه، چون اگر بلا صوره خونده شکش اینه که آیا نماز بلا صوره صحیحه یا صحیح نیست، این نکتش اینه. و این هادا من مع اتیان صلات الى جهت الجنوب مع شک فی کونه مصداق القبله، اما میدونه او به جنوب خونده فقط نمیدونه آیا قبله هست یا نه. و حین اذن لا وجه لتخصیص القاعده به شک الاول بعد صدق کون المأمور به مما یشک انطباقه مع المأتی به فی الفرضین، و به ذلک تعرف حال سایر تزیغات فی المقام، یعنی گفته اینجا جاری میشه اینجا جاری نمیشه، اینا روشن نیست. لأن ذلک کله خلاف و اطلاق لفظ القاعده کما لا یخفا، لفظ قاعده اختصاص به این موارد نداره که ایشون فرمودن شامل میشه. اینم یک صورت و اشکال مرحوم آزیا. بعد صورت دیگه، در صورت دیگه این طوریه که مثلا بیانه قائم شد که شما با وضو هستید و نماز خون، بعد معلوم شد که اینا فاسقن، عادل نیستن، قابل اعتماد نیستن. لأن قیام البینه مثلا قبل الصلاة علا کون هاده الجهه القبله انما تجدی فی صحت الصلاة اذا کانت محفوظتن بعد الصلاة، اگر این والمفروض ان بعد الصلاة انه بعد الصلاة ارتفعت البینه اما لعلم المکلف به فسق شاهدین و اما لشکی فی عدالته ما و علا کل تقدیرین یرجع شکو الى شک فی کون هاده جایی القبله. فلذا اینجا هم اشکال پیدا میکنه، آوازی ها هم اشکال میکنه که خیر اینجا هم قاعده فراغ جاری میشه، نکته ای نداره که قاعده فراغ جاری نشه. بعد فرع دیگه باز، اذا کان المکلف عالمن به جهت القبله و بعد از صلاح شک فی مطابقت علمهی للواقع، میدونه که قبله این طرف نمازم خون اما شک میکنه اصلا من درست بود، از کجا این علم من از کجا پیدا شد که قبله این طرفه. فانه لا تجریفی حقی قاعت الفراغ ازن لسرایت شکی بعد از صلات الا ما قبل از صلات، چون قبل از این در حقیقت مال قبل صلات هم هست. و یرجع شکو بالاخره، البته بالاخره ما در فارسی میگیم سیش به اخرته، یعنی الف لام لام نداره، اخره یعنی بالانتها، به اخرته الا کون هاده الجهه هی القبله سوا اون کانه کانت فی کانت نمیشه چال کانه بالوش سوا اون کان متذکرن فی حال شکل مدرک علمیهی. مثلا فرض رفت یک جایی توی بیابون دیده یک نفر به قبله، من گفت خب پس این رو به قبله است، بعد که اون گفت از کجا من آه درست خونده، شاید این اشتباه کرده، این مراعات قبله نکرد. بله حالا نه اینجا فرض علم کرده که به زن بر نکرد. اینم خلاصه کلمات مرحوم آقای ناینی و اشکالات مرحوم آقای عراقی، مرحوم آزیا. خب حالا گفتیم عرض کردیم این مطالبی که ایشون فرمودن اجمالاً خوب، اما تحلیل واقعی مطلب چجوریه؟ تحلیل مطلب عرض کردیم راجع به قاعده فراغ که الان این مثالها قاعده فراغه، چون عرض شد که قاعده فراغ ریشه و عقلایی داره، قاعده تجاوز معلوم نیست داشته باشه، ولذا قاعده تجاوز تعبد صرفه. خوب دقت بکنیم این انشاءالله، چون میخوام در آخر بحث یک جمع جوری از قاعده فراغ تجاوز کنم باز تکرار میکنم توضیح میدم. یعنی به عبارت اخرى در قاعده تجاوز باید یک اعتباری بیاد که این جز تا اینجا تمام میشه، محل داره، به حیثی که اگر از اون محل رد شد دیگه بر نگرده. این تعبد نه. لذا اگر جایی تعبد نمید، طبق قاعده، قاعده تجاوز جاری نمیشه. لذا مثلا بحثان آیون، مثلا اهدنا الصراط المستقیم، تو مستقیم که رسید در کلمه اهدنا شک میکنه، گفت یا نگفت؟ ادعی گفتن قاعده تجاوز جاری میشه، ادعی گفتن نه آیه تمام بشه قاعده تجاوز جاری، ادعی گفتن نه حمد که تمام شد اگر شک کرد در یک جزی از حمد رو در یک آیه رو خوند یا نه قاعده تجاوز جاری میشه. سر این اختلاف ها اینه، ما باید از تعبد در بیاریم که اینجا محل داره. این نکته اساسیش، مثلا محل رکوع تا کجاست؟ تا کجا شما شک بکنید؟ مثلا شما ایستادین، شک کردین رکوع کرده یا نه، در روایت هم داره، این روایت هم داره، میفرمان رکوع بکن، اگر ایستاده شک کرد رکوع بکن، اما اگر رفتین رو به سجد، در سجده بودین، میفرمان رکوع نکنه، بلا قدره کنه. حالا اگر در وسط بودین، داریم میریم به سجده، شک میکنین که رکوع کردین یا نه، باید برگردین یا ادامه بدین؟ اون نکته کار روشن شد. نکته ولذا قاعده تجاوز نکته داره، نکتهش اینه که باید تعبد بیاد که این محلی است که دیگه شما نمیخواد برگردید. ولذا در روایات قاعده تجاوز عرض کردیم دخل فی غیره، کلمه دخل فی غیره، و باز هم عرض کردیم در قاعده فراغ هم یک روایت داریم دخل فی غیره. تو قاعده فراغ خوب دقت کردیم، مثلا نماز تموم شده، بلند شد رفت بیرون، دخل فی غیره، اونجا قاعده فراغ، اما اگه سر جاش نشسته شک کرد قاعده فراغ جاری نمیشه. از که تو قاعده فراغ هم روایت داریم اما اصحاب عمل نکردن، دقت کنید، اصحاب در قاعده فراغ، روشن شد، در دخل فی غیره تو قاعده فراغ عمل نکردن، اما تو قاعده تجاوز عمل کردن. اینا مطلب فنی روشن. سرش بلا
فارقش همون دخل فی غیره
در کدومی؟
نه
دخل فی غیره به نظر من فارق نیست، دخل در غیره محل جزء رو نشون میده. همون هم نمیتونه
درست شون خروج دخول
ملاسه منطقی عمل فیوسته خوب دخول تعبد دست ما نیست که
دخل فی غیره مثلا
این از تعبد باید
بگیره. در حین رفتن الان شما خارج از رکوعی یا نه داخل
برگرده؟ بله خارج از رکوع.
قبل این
چون اون داره در سجده، ولذا عرض کردیم بنابراین که حکم باشه مثل یقین به عدم اتیانه. فرق بین یقین و شک رو توضیح دادیم، اگر سر از سجده بلند کرد یقین که از سجده نکرد خب برو سجده دوم انجام، شک کرد سجده کرد یا نه برو دوم انجام ده، اما بلند شد ایستاد همدم شروع کرد یقین که از سجده انجام نداده برگرده انجام بده، شک کرد انجام داده یا نه ادامه بده نمیخواد برگرد، فرق بین یقین باشه. پس در صورت یقین اگر به رکوع رفت دیگه بر نگرده، ببینید اگر به رکوع رفت دیگه بر نگرده، نهایتش چون یقین داره سجده انجام نداده بعد از نماز قضا بکنه، اما در صورت شک همین که ایستاد دیگه اعتنا نکنه. قاعده فراغ و تجاوز مال صورت شک، روشن شد. پس فارق اساسی بین قاعده فراغ و تجاوز، در قاعده فراغ شما اون چی که میخواین فراغ از عمله. عرض کردیم روایت داره که دخل فی غیره، تو قاعده فراغ هم داریم، اما اصحاب عمل نکردن. همین که گفت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته، شک در صحت نماز کرد، قاعده فراغ جاری میشه، نمیخواد حتما بلند شه مشغول کار دیگه بشه، دخل فی غیره نمیخواد. اما در قاعده تجاوز دخل فی غیره میخواد. اینم سرش عرض کردیم، چون قاعده تجاوز اساسا تعبدیه، اساسا تعبد، روشن شد. این تعبد کی درست میشه؟ که بیاد قبل و بعد تصویر بکنه. مثلا من بگم یه آیه رو که خوندم دخل فی غیره، این با تعبد بیاد، تعبد نیاد نمیشه اثبات کنه.
بعد فراغ جزئی دیگه
بلا؟
بعد از فراغ جزئی
نه جز نه در غیر صلات، یعنی گفته هنوز در حال صلات بلند شه مثلا انجام بده، یا مثلا شکر قضا بکنه، بلند بشه مشغول راه رفتن بشه، مشغول خوابیدن بشه، قضا خوردن، دخل فی غیره. اما در باب قاعده فراغ فتوای اصحاب اینه، دخل فی غیره نمیخواد، همین که گفت السلام علیکم و رحمت الله شکر، قاعده فراغ جایی میده. با این که روایت داریم عرض کردم به نظرم صحیح هم صحیح زرارم الان مول اگه حاضر خودم خراب نشده باشه صحیح زراره هست، لکن بنای اصحاب در قاعده فراغ این نیست، اما در قاعده تجاوز این هست. و عرض کردیم عبارات اصحابم خوندیم، غیر از روایات عبارات اصحابم خوندیم و گفتیم تعجبم هست اولین کسی که تقریبا این کلمه دخل فی غیر از قدام آوردن به این وضوع مرحوم شیخ در مبسوط عبارات خوندیم، حالا بعدم یه اشاره کلی در وقت جنبند چون خیلی فاصله شد یه جنبندی کلی از روایت باب بشه. خب تا اینجا الان اجمالا روشن شد قاعده تجاوز تعبدی است به مقدار تعبد. مثلا در خود همین آیه که میخونه بعضی گفتن اگر آخر آیه شک در وجود اول آیه یمزی قاعده تجاوز جاری، بعضی گفتن نه از آیه که خارج شد تو آیه دیگه داخل شد یمزی، بعضی گفتن در سوره هم یمزی، بعضی گفتن در کل قرائت در آخر قول والله در مثلا اهدن الصراط المستقیم شک کرد، اینجا نمیشه باید برگرده انجام بده. وقتی بگیم قاعده تجاوز جاری است یعنی یمزی نماز ادامه بده، وقتی بگیم جاری نیست برگرده اثر بخونه. و عرض کردیم بزن به نظر این حقیقی صاحب و تفسیر در کل قرائت قاعده تجاوز نیامده، در اذان و اقامه آمده، ولیکن قدمای اصحاب اختلاف که عده اذان و اقامه رو حذف کردن، چون بعد میخواهم یک نظر نهایی رو روایت بکنم اونجا یه توضیح اجمالا عرض میکنم. ما برفرض اذان و اقامه رو هم قبول بکنیم تعبده، ولی طبق قاعده اون دخل فی غیره صدق نمیکنه، در اقامه شک در اذان که خب برگرد اذان انجام بده، عادتا اینطوره دیگه، لکن روایت آمده که شک فی اذان و فی اقامه یمزی به خاطر تعبد. پس نکته روشن شد قاعده تجاوز کلن ولذا هم اصحاب مشهور بین اصحاب قاعده تجاوز فقط تو نماز جاری میشه و در وضو هم جاری نمیشه. البته در وضو هم به نظر من روایت داریم که جاری، تو ذهنم شبهه دارم الان، اما اصحاب عمل نکردن، در وضو هم جاری نمیشه، در غیر نماز و وضو محل کلامه. مثل مرحوم آقای خویی میگن جاری میشه، مثل مرحوم نائینی واقعا مشهور میگن جاری نمیشه، که به ذهن ما هم جاری نمیشه، انشالله بعد اشاره میکنم. اینم راجع به این قسمت. حالا برگردیم تحلیلی که مرحوم آقای نائینی این سوری که فرمودن و اشکال آغازی ها که آغازی ها اشکال کردن که نه در این سور هم قاعده تجاوز جاری میشه. حالا یه مثالی که از همین مثالایی که آغازی ها زدن من میگیرم محور بحث قرارش میده، بقیه هم دیگه مثلا نماز خونده، از نمازم فارغ شده، نمیدونه به کدوم طرف نماز خونده، میدونه آمد تو این اتاق تو این مسجد حسینیه، نگاهم کرد علامت قبله هم نبود، بیا طرفی نماز، الان نمیدونه طرف راست بود چپ بود شمال بود جنوب بود، طرف رو نمیدونه، آیا قاعده فراغ در اینجا جاری میشه؟ بعد از نماز شک کرد آیا نماز من درسته یا نه، اون جهتی که بهش نماز خوندم قبله بود. حالا من همین مثال به قولشون الوجل اول من الوجل ثانی همین مثال ایشان رو روش بحث میکنیم، بقیه هم دیگه حکمش روشن میشه. عرض کنم که عرض شد در باب قاعده فراغ و تجاوز، تجاوز رو میگه چهار احتمال عرض شد که وجود داره در تحلیل ادله‌ای که وارد شد و هر احتمال رو هم ثبوتن هم مقام تعبیر و دلالت توضیحاتش عرض میکنیم. احتمال اول که این حکم شرعی باشه، یعنی به عبارت اخرى جزء مسائل فقهی باشه، چون عرض کردیم در اصطلاحاتی که الان در بین اصحاب ما رائج شده که اصلش هم از اهل سنت بود، تقریبا از زمان شهید اول به این صورت فنی در این قواعدی که نوشته در آمده، و اون اینه که ما یک مسئله فقهی داریم، یک مسئله اصولی داریم، یک قاعده فقهی داریم. قاعده فقهی برزق بین این دوتا، مثلا الخمر و نجسون الخمر و حرامون، این مسئله فرض کنیم به این که فقهی است، این که مقدمه حرام حرامه، مقدمه واجب واجبه، این مسئله اصولی است، این که اعانه بر اسم حرامه، این قاعده فقهی است، این لطافت کار
استنتاجش کلیه
جزئی، این اسمش گذاشتن قاعده فقهی، با این که الان عرض می‌کنم، با این که به حسب ظاهر اعانه بر اسم بر گناه خوب دقت، شبیه مقدمه حرامه، مقدمه حرام شبیه اونه، فقط مقدمه حرام اگر شما مقدمه حرام برای خودتون انجام بدین اسمش مقدمه حرام، اگر مقدمه حرام برای دیگری انجام بدین اسمش اعانه بر اسم، فرقش همین. اگر خدای نکرده شما سوار ماشین شدین که ببینید یک جای فرض کنیم برای دزدی مثلا، این سوار ماشین شدن به این عنوان مقدمه حرامه. اما اگر شما چاقو دادیم به کسی، انگور دادیم به کسی که ایشان با شراب درست بکنه، این اعانه بر اسمه، این هم مقدمه حرامه. لکن یک نکته ای ظرافتی در اینجا هست، عرض کردیم مفصل در بحث استصحاب ما یه مقدار زیادی از قاعده بحث خارج شدیم، مجموعاً در مجموع و حساب فروقی که بین مسئله اصولی با قاعده فقهی که این دوتا با هم دیگه چه فرقی میکنه، عرض کردم کلمه قاعده فقهی در عبارات ما آمده، اهل سنت بیشتر از قاعده فقهی تعبیر به اشباح و نظائر میکنن، این کتبی که نوشتن به اسم اهل اشباح و نظائر، اینا قواعد فقهی هستن. ما هم داریم اهل اشباح، کتاب اهل اشباح، اما این قاعده فقهی نیست، اون تقریبا کلیات مصارف مال یحیی بن سعید علیه رحمه الله. خوب دقت بکنید، پس بنابراین ما یک قاعده فقهی الان مشهور بین اصحاب ما، قاعده فراغ و تجاوز جزء قواعد فقهه، نه مسئله فقهی است نه مسئله، ولی زام تو اصول بحث نمی کنه. عرض کردیم الان تو اصول ما وارد شدیم، طبعا شیخ به خاطر تعارض قاعده فراغ با استصحاب، به مناسبتی با استصحاب، و الا خود استصحابی که معارض با قاعده فراغ، استصحاب در شهود موضوعی است. عرض کردیم تنقیح در اصولی که جاری میشه در شبهات موضوعی و اصول نیست، اصول متعرض مطالبی میشه که در شبهات حکمیه جاری میشه، یا امارات یا اصول در شبهات حکمیه کلیه، و اما اگر بخواهد در موضوعات باشی اصلا اصول نیست. اصلا از اول بحث اصول رو دقت بکنید، ما توضیح دادیم از قرن اول بعد از صحابه، بعد از رسول الله در عهد صحابه، عرض کردیم در معارف دینی حوزوی ما دو تا بخش خیلی زود ظهور کرد، یکی فقه یکی تفسیر، بحث خبر و حجت خبر و حجت خبر عدل و نمیدونم رجال و اصول اصلا اینا مطرح نیست. لذا خوب دقت کنید، اگر اصول در اون زمان مطرح بود در فرع فقهی مطرح بود، به عنوان اصول مطرح نبود، مثلا تو لباس قصری نمازش درسته یا نه، از این عنوان، نه اینکه مثلا بحث اجتماع امر و نهی باشه، بحث اجتماع امر و نهی نبود. قرن دوم هم قرن فقهاست، تدریجا در میانه های قرن دوم بحث رجال آمد، از اوائل قرن دوم تدریجا مباحث اصول آمد، لیکن منقح نبود. اواخر قرن دوم دیگه تقریبا اصول شکل گرفت، نیمه دوم قرن دوم که همین کتاب رساله شافعی این بعد از شکل گیری اصوله، که به قول معروف الان برون اولین کتاب اصولی که فعلا موجوده. این بعد در قرن سوم حدیث و دیگه رجال رو با اصول جمع کردن، مباحث حدیث و ارزش حدیث و ارزیابی حدیث و حدیث حسن و صحیح و کدوم قبول بکنه الی آخره. لذا تمام کتب حدیثی اهل سنت در قرن سوم هم در از برحال مخواهم اینه بگم، و لذا خوب دقت بکنی، گاهی ممکن بود یک مطلبی مشهور بشه بعد که رسیدن به تنقیه حدیث گفتن ضعیفه. همین لازره، لازره را شما در قرن دوم در کلمات فقها چه شیعه چه سنی میبینید، شیعه خیلی کم چون ائمه علیهم السلام، سنی ها میبینید، اما تو قرن سوم که آمد در رو لازره کار کردن گفتن سندش ضعیف، رضا نه بخاری نه مسلم اصلا کلن لازره نیوردن. حدیث رفع عن امتی، البته اونو متن ثلاثی دارن، الخطأ و نسیان و الاکراه، اهل سنت متن شیشتایی که ما داریم یا نهتایی ندارن، کلن ندارن، متن ثلاثی دارن که همین ستام هست، خطا و نسیان و اکراه. اینو آمدن بحث کردن، بحثای مفصل قرن دوم تو روایت ما هم بعضش اون در مربوط به امام موسی بن جعفر، این متن ثلاثی با یه تغییری. در قرن سوم آمدن بررسی کردن که آیا حدیث رفع قبول میشه یا نه، به این نتیجه رسیدن که نه در قرن دوم بحث فقهیش آمد، قرن سوم که خود اهل سنت رسیدن مثل بخاری مثل مسلم نه حدیث رفع قبول نه، مثل حدیث رفع بالخصوص غیر از لازرره، حدیث رفع عده از بزرگان ائمه شأن قبول دارن مثل ابن حزم، اینطور نیست دیگه. وقتی حدیث المؤمنون عند شروطه که حدیث مهمیه، اینه نه بخاری قبول داره نه مسلم قبول داره نه ابن حزم، ابن حزم میگه حدیث باطل هستن. حالا این بین ما صحیحه یعنی میخوام این نکته رو عرض بکنم خدمتتون، در دنیای اسلام این کار اتفاق، این کاری که اتفاق افتاده کاملا روشن. از قرنهای پنجم ششم بحثی به نام قواعد فقهی یواش یواش جدا شد در بین اهل سنت که فعلا نمیخوام وارد تاریخش بشم. من تا اونجایی که من میدونم اولین باری که بنان قواعد فقهی که قواعد و الفواید شهید اول رحمه الله در حقیقت همون قواعد رو گرفتن بعد جواب شیعی دادن، این قواعدی که در فقه آمد، مثلا الان قاعده اعانه بر حرمت اعانه بر اسم بی این عنوان مثلا ما در کلمات شیخ اینها نداریم، اما بعد از علامه یواش یواش مطرح شد دیگه، شهید محقق کرکی و محقق دیگه این کلا، و بعد از مقدس اردبیلی محقق اردبیلی رحمه الله ایشان برداشت سر کلمه اعانه بحث کرد، بحثا بین اصحاب بین ما اهل سنت، لذا این مسئله معروف شراب رو بره بخواد بفروشه به کارخانه شراب، انگور رو بفروشه به کارخانه شراب سازی، این از همون قرن دوم فقهای اهل سنت گفتن حرامه رو اعانه بر اسم. این یه مدتی گذشت تا در فقه شیعی به عنوان حرمت الاعانه بر اسم عرض کردیم از قبل از جواهر، باز عده از فقهای ما آمدن گفتن نه اینم ثابت نیست، اهل سنت گفتن تحرم الاعانه بر اسم، این آقایون متأخر مثل آقای خویی مثل اینا قبول کردن که اعانه بر اسم حرام نیست، تعاون بر اسم که آیه هست حرامه، اعانه بر اسم ما نداریم. لذا بحث در بین شیعه باز جور دیگه شد، چند جور شدی بحث آنه برای در بین شیعه این قاعده فقهی شکل‌های مختلفی پیدا کرد که ما به مناسبتی در بحث بیع العنب لمن یصنع او خمرن در اونجا تاریخش و خصوصاتش رو تا یک مقداری بیشتر توضیح دادیم. پس خوب دقت بکنه، الان قاعده فراغ و تجاوز در کتب ما جزو قواعد فقهی است و عرض کردیم مرحوم آقای خویی هم یک ضابطه‌ای در فرق بین مسئله اصولی و قاعده فقهی نقل کردن، از که مطلب ایشون از مرحوم نائینی گرفته شده و عبارت نائینی رو دقیق به نظر ما آمده بیریم، چون من این دقیق عبارت رو از مرحوم آقای بجنودی در حالت آقای بجنودی چاپ هم کردن غیر از اینکه از ایشون شنیدیم، از مرحوم آقای بجنودی مرحوم آقای نائینی حرفشون اینه کل مسئله تقع نتیجتها کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی، این اصوله کل مسئله تقع و نتیجتها کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی جزئی، این قاعده فقهی، یعنی دقیقا هر دو یک نواختن، اون فقط کلی است این جزئی است، اون اگر آمد گفت خبر واحد حجت کلی است در کل ابواب فقه، این اگر آمد گفت قاعده تجاوز یا فراغ در این جور جا، یعنی این نمازی که من خوندم، لذا در شبهات موضوعی جاری میشه، من ملک شیئاً ملک الاقرار به، کسی که مالک یک چیزی هست اقرارش هم نافذه، این عبا مال من، میگم نجسه حرف من نافذه، میگم طاهر حرف من نافذه، من ملک شیئاً، اینا رو تمام جزء قواعد فقهی قرار داد، روشن شد؟ پس بلا آقا نتیجه نهایی جزئیه، کل مسئله، چون در عبارات آقای خویی تغییرات هم آمده خیلی روشن نیست، من عبارات روشن رو از مرحوم آقای بجنودی نقل می‌کنم. پس کل مسئله تقع و نتیجتها کبرا قیاس استنتاج حکم شرعی فرعی کلی، این میشه اصولی، تمام اون مقدمات بگید و آخرش جزئی میشه قاعده فقهی. کل مسئله تقع و نتیجتها قیاس کبرا استنتاج حکم شرعی فرعی فرعی جزئی، این میشه قاعده فقهی. عرض کردم به یک مناسبتی از مجموع کلمات اهل سنت و خوارج عبازیه و غیره مجموعاً 11 وجه ما نقل کردیم، وجه رایجی است که الان در حوزه های نجف ما و به خاطر مرحوم نائینی رایجه، لکن وجوه دیگری هم در فرق بین قاعده فقهی و مسئله اصولی عرض کردیم. گاهی هم شوخی کردیم تو همین درس ها با عنوان مشق شر، چرا مسئله حرمت مقدمه حرام، مقدمه حرام رو بحثش رو در اصول قرار دادن، اعانه بر اسم و قاعده فقهی قرار دادن، یکی رو در گفتن اصولیه، با اینکه به حسب زار هر دو یکی هست، هر دو عملی است که مقدمه حرامه. مقدمه حرام از فعل خودتون رو بحث مقدمه حرامه، مقدمه حرام از فعل دیگری اسمش اعانه بر اسم. تعاون به اعانه فرقش اینه، تعاون یعنی چند نفر جمع بشن هر کدوم کمک دیگری باشه، عمل به همه نسبت داده بشه، مثل چند نفر جمع بشن یه نفر بزنن فرق کن شخص بمیره، این مردن به همه نسبت، به چهار تا نسبت داره. همه آنه این است که یک نفری میخواد یک کسی رو بکشه، شما میرین از خانه چاقو میارین، چاقو رو میدین به دست یک نفری، اون میده به دست این قاتل، قاتل ببینید در طول واقع میشه. اگر در طول واقع شد اصطلاحا اعانه است، اگر با هم شدن اصطلاحا تعاونه. من توضیحات کافیش از کردم که حال چون دیگه وقتی هم داره ها، اگر با هم دیگه چند نفر فرض کنیم با هم دیگه آمدن این خونه رو سقف آوردن پایین، اصطلاحا میگن تعاون، ولذا آی خوی هم عقیدشون همینه، تعاون بر اسم حرامه، ولا تعاون و عدل اسم العدوان، آیه مبارکه. اعانه بر اسم آی خوی حرام نمیدونن. عرض کردیم این بحث رو در سابق در بحث اعانه اسم متعرض شدیم، حق این است که حرامه، بله این که کجا اعانه هست نیست اون بحث دیگری است، ظاهرا اشتباه در اون باشه. مضافاً به این که خب روایت هم داریم، هو بدا نحن نبی آتم را من منی عمل هو خم را من منی است، اینا خیال کردیم این روایت هم معارضه مثلا با اون تا. توضیحات این روایت رو که آیا این اصلا مراد از این روایت چیه، واقعا مسئله اعانت بر اسم هست یا نه، این توضیحاتش در مهندش گذاشت دیگه خسته میشم حال تکرار زیاد، من همین مقایش هم امروز تکرار بود. عرض کنم که بعد از این بحث، حالا یک قاعده فراغ و تجاوز تعبد صرف باشه، یک مسئله فقهی باشه، اصلا جزء قواعد فقه نیست، یه مسئله صرف فقهی است. اون مسئله فقهی مثل شک در رکعات، چون این نکته رو الان بعد چون بعد میخوام بگم، حالا مثال چطور در شک در رکعات میگه اگه شک کرد در رکعت اول دوم باطل، در سوم و چهارم مثلا یا بعد از تمام رکعت ثانیه بنای بر اکثر بگذاره، این شک در رکعات مثل شک در اجزاء فرق نمی کنه، یا شک در صحت بعد العمل، چطور اونجا مسئله فقهی است اینجا هم مسئله فقهی است؟ میگه شما اگر شک کردین در وجود یک عمل در اجزاء بنا بر وجودش ادامه بده نماز، اعتنا به این شک نکن. این مثل این که میگه اگر شک کردی بین یک و دو نمازت باطله. پس بنابراین اصولا قاعده فراغ و تجاوز قاعده نباشه، اصل عملی نباشه که ما تا حالا باشه توی بحث اصل عملی حساب، یه حکم فقهی است. اگر حکم فقهی بود، دیدین الان چند صورت مرحوم نائینی مطرح کرد، سوال اینه در این صور ما چه کار بکنیم؟ میشه به اطلاق نص برگشت؟ راه چیه؟ در این صور راه عبارت از این است که به اطلاق لفظی برگردیم یا بر نگردیم. خوب دقت بکنیم، در اینجا نمیاییم حساب بکنیم این اصل محرز بود محرز نبود، اینا رو حساب نمی کنیم. حکم فقهیس اطلاق داره، میگه اگه شک کردی در این که نماز درست یا نه، بگیم شک هم تو که آزیا فرمود، هم تو آزیا اصل میدونم، خب حالا بگه اگه گفت شک کردی، شما شک کردی نماز درست یا نه، نمیدونی به کدوم جهت نماز خوندی، آزیا میگه به اطلاق دلیل برگرده، خب شما مشکل داره. پس خوب دقت، اگر شبهه هست انصرافه، خوب دقت بکنید، شما ممکن است مثل که مرحوم آینائینی گفت انصراف داره از این مورد، البته آینائینی به اشکال اصل عملی نه به اشکال این نکته که ما داریم. پس بنابراین در اونجا اصلا مباحث و اصول مطرح نیست، اون چه که در اونجا مطرح هست اطلاق داره یا نداره. مرحوم آزیا میگه اطلاق داره، میگه شما آمده عملتون رو نگاه کرده، بعد از عمل شک کردین نمازتون درست یا نه، البته منشأ شک این بوده است که رو به قبله بوده یا نه، منشأ شک هم این است که اصلا این به چه جهت نماز خوندین، که آیا بعد سوال بکنیم جهت قبله است یا نه. آزیا میگه به اطلاق دلیل برگردیم، چه مشکل داره؟ حکم فقهی. هر وقت شما دقت کنید چی شد، هر وقت شما در صحت عمل شک کردین بعد الفراغ ابن علی صحت بنای به صحت بود، حرف بدی هم نیست انصافا. ادعای اینجا دیگه اون بحث اصولی نمیاد، مثل بحث فقهی است دیگه. ادعای انصراف و عدم انصراف، و انصافا ادعای انصراف مشکل حتماً یقا. به نظر من اگر ما مسئله فقهی بگیریم، در تمام صوری که ایشون فرض کردن قاعده فراغ جاری میشه. چرا؟ چون سرش اینه که ایشون بعد از عمل اون هیئت مجموعی عمل رو دیدن، شکی در اون عمل هست. حالا منشأ شک اینه، منشأ شک اونه، اینا رو حساب نمیکنه. اطلاق اصلا دقت بکنید، اطلاق تمسک به اطلاق برای رفع این گونه شک اصلا، اصلا اساسا. ولذا ما همیشه عرض کردیم یک عام اصولی داریم، یک عام به اصطلاح قانونی داریم، یک عام لغوی داریم. در حقیقت اگر اشکالی دارن اخباری ها در عمومات کتاب، اشکالشونه که در قرآن عموم لغوی هست اما عموم قانونی نیست. مثلا اوفو بالعقود این عامه، اما این به این وضع نشده شما به عمومش تمسک بکنید. عموم قانونی عبارت از قاعدتون کلیتون ضربت لعجل شک رجوع الیها فی صورت شک، این عموم قانونی. عموم لغوی ناظر به این نکته نیست، اوفو بالعقود اوفو بالعقود عامه دیگه، عام عامه. خب دقت بکن، صحبت اینه که این عام برای این آورده شده که اگر شما در عقد بیمه شک کردین به این رجوع بکنین. اخباری ها میگن عمومات کتاب بر این جهت نیست، اگر اهل بیت گفتن عموم داره قبول میکنین و الا فلا. این خلاصه حرف اخباری ها. عموم قانونی یه قاعده عام نیست که برای رفع اصلا وضع شده جعلت. اینا میگن اطلاقات کتاب لم تجعل، این که این کتاب ولذا اینا هر البته گاهی اشکال کردن بعضی به اخباری ها، شما اطلاقات سنت رو قبول مثل المؤمنین ده شروطه، اون شروط بهش تمسک میکنه، چرا با اوفو بلاغو تمسک نمیگی که امات کتاب باشه. مرحوم مولا محمد امین، حالا من چون اخباری ها زارن مبناشون مختلف باشه نسبت دقیق نمیدن، اما مولا محمد امین استرابادی در فواید المدنیه عمومات سنت رو هم قبول نمی کنه. میگه نه به عموم کتاب رجوع میشه، مبنا روشن بشه اول، نه به عموم سنت رجوع میشه الا با تفسیر اهل بیت. نه شما میتونید به عموم کتاب تمسک بکنید نه به عموم سنت تمسک بکنید. طبعا اگه به عموم تمسک نشه که وضع شده به اطلاق به طریق اولا به اهل لال بیان نمیشه مثلا. پس خوب دقت کنید، نکته ای که در کلام اخباری ها هست اینقدر به نسبت شعور بیشعور نیست این که بگن عموم نیست، العقود شعور عمومه، عقوبه البومنان ده شروطه عمومه. خوب دقت کنید، میگن اینا عموم قانونی نیستند. عموم قانونی یعنی یک عامی که هدف از اون رفع موارد شک باشه، شکی براتون پیدا شد مثل بیمه، شکی براتون پیدا شد به اون رجوع بکنید. و عرض کردم من سابقا دیگه چون آخر بحثه، این حدیث معروف ثقلین خب میدونید دیگه، کتاب الله و سنتی هم هست که عده از اهل سنت کمتر، شاید 15% مجموع اهل سنت، کتاب الله و عفتی است که شاید 80-85% کتاب الله. عرض کردم چند دفعه من در این مسند زید آخراش اینطور دیدم، انی تارکم فیکم ثقلین کتاب الله و سنتی و اطرتی اهل بیتی. تو دیگر اضافه کرده، خیلی عجیبی این عبارتی شد، کتاب الله و سنتی و اطرتی اهل بیتی بعد ما انتمسکتون به ما، بازم زمیر تثنیه آورده. حالا میگم مولا محمد این کسی اون کتاب نیده، انصافا اگر این متن ثابت بشه با این مدعای مولا محمد امین جور در میاد، یعنی کتاب و سنت هم باید طبق تفسیر اطرت به شما برسه و الا فلا. چون در اینجا عرض کنم بعدم ضمیر که انما کتاب الله و سنت رو یکی گرفته، اطرت رو هم یکی گرفته، چون میگه ما این تمسک تون به ما. فعلا تا اونجایی که من دیدم و گفتم سرچ کردم توی این تشکیلات هنوز این متن رو پیش هیچ حدیثی هیچ سندی ندیدیم، فقط در همین کتاب مسند زید. البته مسند زید اواخرش ملحقاتی داره که مشکوکه، یعنی جزو مشکوک یا جزو متیقنه. اینم یه متن عجیبی از حدیث ثقلین، کتاب الله و سنتی و اثرتی. شنیدم بعضی از معتزله آوردن این کلام رو، اما در حدیث شنیدم پیدا نمیشه جز در همین مسند زید. کتاب الله و سنتی و اثرتی اهل بیتی، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا. خیلی هم عجیبه، ضمیر تثنیه آورده، چهار تا آورده اما ضمیر تثنیه آورده. این باید اینجور فرض بکنه، کتاب و سنت یکی، اطرت هم یکی، این شبیه کلمات اخباری ها میشه. پس بنابراین تا اینجا انشالله تعالی روشن شد. انصافش من خودم عقیدم اینه که اگر ما این رو حکم شرعی گرفتیم و مسئله فقهی گرفتیم، انصافا رجوع به اطلاق که قاضی ها فرمود در تمام این صور بلا اشکاله. ادعای انصراف، این ادعای انصراف میگه انطباق شک با دیگه توش انطباق نداره، این مسئله فقهی است، این باید جهت انطباق باشه. این جهت انطباق برمیگرده به اصل عملی، در حالی که این اشکالی که برای ماهی ناینی داره. پس اگر ما این رو مسئله فقهی گرفتیم، عرض کردم نکته، چون این میخواد بعد انشاءالله بعد از این تمام شدن کلمات ناینی، چون ما گفتیم یک مقداری هم جوله و قول امروزی ها یک سیری هم در کلمات اهل سنت بکنیم. عادتا اهل سنت که متعرض این مسئله شدن، اون رو مسئله فقهی گرفتن. عادتا اهل سنت، چون دیگه مثلا شافعی اینا در این حد نبودن که بگه بلا قدر کرد، از اونها جنبه فقه ولایی ندارن. عادتا اونا جنبه مسئله فقهی گرفتن. روشن شد این مسئله فقهی رو که ما مطرح کردیم، چون عرض کردم همه مسائل رو سعی ما اینه که در کل دنیای اسلام از عهد رسول الله و صحابه الی یومنا هذا مطرح بشه در مجموعه این زمان. اینم روی نکته فنیش اینه که این شریعت مقدسه و این دین مقدس چطور توانسته در طی 14 قرن 15 قرن این عقول رو بارآور بار بیاره، این عقولی که تحلیل های کار رو انجام دادن. پس اگر ما مسئله فقهی گرفتیم، به ذهن من حق این است که اطلاق داره جمیع صوری که ایشون فرمودن قاعده فراق توش جاری میشه. میشه مسئله فقهی. مسئله فقهی. اگر مسئله فقهی شد، مثل این که میگه زن در باب قبله حجته، چون میدونین که زن در احکام حجت نیست، در بعضی از موضوعات زن حجته، زن در وقت. البته مشهور علما اینه، بعضی از این علما معاصر ما تفصیلاتی قائل شدن، ما هم که گفتیم زن در وقت حجت نیست مگر مشکل دیگه پیش بیاد. یکی هم زن در رکعات، بناشونی که حجت، انصافا اونم ثابت. زن در افعال صلات علا کلام اون احتیاج به کار علای حال، زن در عده از موارد به خصوص حجت، یکی قبله است، یکی افعال رکعات صلات و افعال صلات، یکی هم وقته که پیش ما ثابت نیست، در وقت باید علم پیدا بکنه، به مجوزن کافی نیست مگر معارض با یک مشکل دیگه بشه که توضیحاتش در فعال جاش اینجا دید. الان کیف ماکان، این هم راجع به این مطلب، این فرض اول و نتیجهش بر فرض اول. سه تا فرض دیگه هم از فردا انشاءالله تعالی. صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.